بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد قطعنامه‌های شورای امنیت را ورق پاره نامید. نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه اتمی ایران با مقامات آلمانی گفتگو می‌کند. و نیروهای آمریکایی 27 شبه نظامی شیعه را دستگیر کردند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه است، 22 بهمن 1386 خورشیدی و 11 فوریه از سال 2008 میلادی. امروز مصادف است با 29 سالگرد انقلاب ایران. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و آماده برای همراهی مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. در مجله شامگاهی امروز من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفت‌وگو درباره مهمترین خبرها و رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از هر چیز فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از توماج طاهباز.
عصر شما بخیر. گفتید 22 بهمن، خبرها را هم از تظاهرات 22 بهمن شروع می‌کنیم. گزارش هاکی است که تظاهراتی بزرگی به مناسبت 29 سالگرد انقلاب سال 57 در سراسر ایران برگزار شده است. در تهران تظاهرات کنندگان در میان میدان آزادی گرد آمدند تا به سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گوش دهند. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی را ورق پاره خواند و گفت که ملت ایران از حقوق خود ذره عقب نشینی نخواهد کرد. پنج عضو دائمی شورای امنیت در حال گفتگو در خصوص پیشنویس سومین قطعنامه تحریم ایران بر سر فعالیت‌های حساس اتمی آن کشور است. ایران میگوید تمام فعالیت‌های اتمی آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران دست به تولید سلاح اتمی بزند. از میان سخنان محمود احمدی نژاد دیگران که رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه گفت نخستین ماهواره تحقیقاتی ساخت ایران در تابستان سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد. محمود احمدی نژاد همچنین با اشاره به پرتاب کاوشگر یک به فضا گفت ما تا کنون ماهواره نداشته ایم و یک ماهواره را نیز به صورت مشترک با روس‌ها به فضا پرتاب کرده ایم و قرار است ماهواره اینی ساخته شود و در اختیار ما قرار گیرد. محمود احمدی نژاد گفت دو کاوشگر دیگر نیز به زودی به فضا خواهد رفت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه گفت که در مذاکراتش با مقام‌های آلمانی در مورد مسائل مهم فوری در ارتباط با برنامه اتمی ایران گفتگو خواهد کرد. آقای اولمرت که دیروز یک شنبه برای دیداری دو روزه از آلمان وارد برلین شد، قرار است با رئیس جمهوری، صدر اعظم و نمایندگان پارلمان آن کشور دیدار و گفتگو کند. در همین مورد بیشتر خواهید شنید در این مجله شامگاهی. سربازان آمریکایی در آخرین عملیات خود علیه گروه‌های شبه نظامی 25 شبه نظامی شیعه را در نزدیکی شهرک صدر در شمال شرقی بغداد دستگیر کردند. شهرک صدر پایگاه عمده مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه محسوب می شود. همچنین نیروهای آمریکایی دو شبه نظامی را در جنوب پایتخت عراق دستگیر کردند. احتمال داده می شود که یکی از افراد دستگیر شده مسئول گروه‌های جنایتکار ویژه در استانهای واسط، بابل و نجف باشد. خاویر کلمنته مربی اسپانیایی مربیگری تیم ملی فوتبال ایران را قبول و قرارداد همکاری با فدراسیون فوتبال ایران را امضا کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای کلمنته به صورت کتبی موافقت خود را برای هدایت تیم ملی ایران به فدراسیون فوتبال ارسال کرد. در خبرهای ورزشی امروز در مورد انتخاب آقای کلمنته هم بیشتر خواهید شنید. دعوتتان میکنم تا آخرین لحظه با ما بمانید.
با تشکر از توماج طاهباز که مروری داشت بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز میشنوید. به مناسبت فرارسیدن سالروز انقلاب اسلامی، از آنچه که امروز در برخی از خیابان‌های تهران گذشته با خبر خواهیم شد، مراسم و راهپیمایی‌هایی که با سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی همراه بود. چرا انقلاب؟ این یکی از رایج‌ترین پرسش‌های نسل امروز از پدرانشان است، کسانی که انقلاب در عصر جوانیشان رخ داد یا از آن حمایت کردند و یا نکردند. پاسخ این پرسش و پرسش‌های دیگر را از زبان تحلیلگران نسل انقلاب می‌شنوید. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا را درباره انقلاب خواهیم شنید. به جلسه پرسش و پاسخ نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا می رویم که امروز در لندن با خبرنگاران دیدار و گفتگو کرد. و از برندگان جایزه گرمی، مشهورترین جایزه که هر ساله به بهترین های هنر موسیقی اهدا می شود، با خبر خواهیم شد. همه اینها همراه با گزارش های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز 29 سالگرد انقلاب بهمن 57 است. 22 بهمن، انقلابی که پس از گذشت نزدیک به 3 دهه همچنان پرسش‌های فراوان برمی‌انگیزد و ناگفته‌های بسیار دارد. در جمهوری اسلامی به روال سال‌های گذشته، گروه‌هایی از مردم که برخی منابع آنان را میلیون‌ها تن و برخی دیگر هزاران تن خواندند، از صبح امروز به سوی میدان آزادی راهسپار شدند و تظاهرات 22 بهمن را برگزار کردند. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
گروه‌هایی از مردم تهران صبح امروز از محله‌های مختلف پایتخت با شعارهای علیه اسرائیل و آمریکا رهسپار خیابان انقلاب و میدان آزادی تهران شدند. مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی و همچنین شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون دولتی از روزهای قبل تبلیغات گسترده‌ای را برای دعوت مردم به شرکت در این راهپیمایی آغاز کرده بودند. منابع مختلف خبری آمار متفاوتی از شرکت کنندگان راهپیمایی امروز ارائه کردند. در حالی که شبکه‌های تلویزیون دولتی ایران از میلیون‌ها شرکت کننده سخن می‌گویند، خبرگزاری فرانسه شمار تظاهرکنندگان را صدها هزار تن ذکر کرده است. خبرگزاری رویترز نیز تنها به عبارت تظاهراتی بزرگ اکتفا کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی این مراسم به پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را کاغذبازی خواند.
دشمنان ملت ایران جز بازی با کاغذها و تبلیغات کاری نمی‌توانند انجام بدهند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با صدور دو قطعنامه 1737 و 1747 از جمهوری اسلامی خواسته است برای جلب اعتماد جامعه بین‌الملل غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند، اما جمهوری اسلامی از این خواسته سر باز زده است. بنا به گفته آقای احمدی نژاد، در مسیر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بزرگترین مدیریت در دست امام غایب بوده است.
در شرایطی که خیلی ها بریده بودند و همه راه ها را بسته می دیدند و به دنبال راه سازش بودند، دست مدیریت الهی آن امام غایب از نظر راه را باز می کرد.
محمود احمدی نژاد در سخنان خود همچنین با انتقاد شدید از مدیران قبلی جمهوری اسلامی آنها را کسانی خواند که قصد دارند مالکان کشور باشند.
می خواهند همه امور کشور تحت تسلط اونها باشد. از روز اول صف کشیدند.
تظاهرات امروز در حالی برگزار شد که در ایران رد صلاحیت‌های گسترده انتخاباتی و همچنین سخنان اخیر فرمانده کل سپاه پاسداران به طرفداری یکی از جناح‌ها بر عرصه سیاسی جمهوری اسلامی سایه افکنده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای گفته است شرکت در راهپیمایی 22 بهمن به معنای تأیید انتخابات فرمایشی نیست. در اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است گرامی داشت پیروزی انقلاب اسلامی هیچ نسبتی با حمایت از خائنان به اهداف و آرمانهای اولیه انقلاب و رهبری آن ندارد. جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در اطلاعیه‌ای نسبت به زمینه‌های به گفته این جبهه انحراف از آرمانهای انقلاب ابراز نگرانی کرده است. در اطلاعیه جبهه مشارکت ایران اسلامی آمده است تفکرات افرادی که در تعارض بارز با دیدگاه‌های امام خمینی بوده و هستند رفته رفته حاکم می‌شود. اما احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در حاشیه راهپیمایی امروز وعده داد که انتخابات مجلس هشتم کاملا رقابتی برگزار خواهد شد. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز در حاشیه راهپیمایی امروز گفت ما با رهبر معظم انقلاب و با همه افراد مؤثر و آقای هاشمی دیدار کردیم و نتیجه کل قضایا این است که برخی رد صلاحیت شدگان صلاحیتشان تایید شد. علاوه بر نگرانی‌هایی که طی روزهای اخیر نسبت به دخالت نیروهای سپاه پاسداران و بسیج در سرنوشت انتخابات ابراز شده است، برخی از منتقدان اساساً برگزاری انتخابات آزاد را در جمهوری اسلامی با وجود قانون فعلی انتخابات امکان ناپذیر می‌دانند.
خبرگزاری فارس گزارش داد که در مراسم راهپیمایی امروز که قایق‌های توقیف شده بریتانیایی هم از جمله دیدنی‌های آن بودند، آقای احمدی نژاد همچنین خبر داد که قرار است جمهوری اسلامی دو کاوشگر دیگر به فضا پرتاب کند. هفته گذشته تهران اعلام کرد موشک ماهواره بر سفیر را به فضا پرتاب کرده است. جمهوری اسلامی مأموریت این موشک را حمل ماهواره امید اعلام کرده، اما کشورهای غربی از جمله آمریکا و روسیه با ابراز نگرانی از پرتاب این موشک میگویند فناوری استفاده شده در پرتاب این موشک میتواند کاربرد نظامی هم داشته باشد. و اما نظر شما درباره انقلاب ایران چیست؟ به برخی از نظرات شنوندگان رادیو فردا گوش می‌دهیم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند.
پیامدهای 22 بهمن 57: ظلم، تاریکی، فقر، شکنجه، اعدام، زندانی، فساد و نقض حقوق بشر را به بار آورد. از ایران تماس می‌گیرم.
چهار سخنرانی کرد، انگلیس آمریکا کده کشکن و ایران جمعش کرد. انقلاب و پارومان، انقلاب خوبه، ملت بیم شالو کنم میگند.
میخواستم در مورد انقلاب خوب، ولی یه بعدی که در همه چیز رو گرم کرده و فشار روی مسلمانو روی مثلا چیزی کسی که چیزی ندارن گذاشته، این خیلی بده. فقط یه چیز خوبی که دارن همون اسلامیشون که میگن به سریع خرید کنی اینشتی و درنه چیز خوبی دیگه برای ما نزاشتن. نظر استم از لیستای سبز بازبنگ میزنم. خیلی ممنون، خدا.
بر سر هر کوچه ای عکس شرف رهبر مستضعفان، پس چه شد آن پول نفت؟ خون جوانان ما در رهت از دست رفت، کاش نمی آوردند. بنجامین های یک بهمن 57، سقوط 79 در ایران. خدایا چرا؟
صدای برخی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدیم که با پیامگیر 24 ساعته ما تماس گرفتند و ما بسیاری از مخاطبان وبسایت رادیو فردا هم نظرات خود را با دیگران در میان گذاشتند. از جمله آرش از ارسنجان نوشته است که با این دستاوردهایی که همکنون پیش روی ماست، دشمنان ایران بیشترین سود از این انقلاب را بردند و تلاششان را برای تداوم این حکومت خواهند کرد. زریبار از کردستان می نویسد: من فکر می کنم انقلابی که در فکر مبارزین سال 57 بود با آنچه که امروز می بینیم تفاوتش از زمین تا آسمان است. و کیوان از تهران می نویسد: من جوانی 33 ساله و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. من زمان انقلاب حدود 5 سال داشتم و از آن جریان شعار معروف استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در کتاب‌های درسی را به خوبی به یاد دارم. در همین زمینه باید بگویم ایران امروز نه استقلال دارد، نه آزادی و نه از دینداری مردم چیزی مانده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
29 سال پس از وقوع انقلاب متعددی در میان بسیاری از نسل پس از انقلاب مطرح است، از جمله اینکه چرا انقلاب. در این بخش از برنامه مهداد سپهری این پرسش و پرسش‌های دیگر را با 3 تن از افرادی که از جناح‌های مختلف در وقوع انقلاب 57 نقش آفرین بودند در میان گذاشته است. بشنویم که فرخ نگهدار از رهبران سازمان فداییان خلق، علی اکبر معین‌فر وزیر نفت دولت بازرگان و محسن سازگارا یکی از مؤسسین سپاه پاسداران پس از گذشت 3 دهه درباره انقلاب چه نظری دارند.
هنوز 2 سالی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که صفبندی های سیاسی به چنان نقطه‌ای رسید که تقابل نیروهای متحد پیشین دیگر به تعبیر رایج آن روزها تنها از لوله های تفنگ عبور می کرد. مبارزه‌ای که پیش از آن مشروعیت خود را در ضدیتی تمام عیار با آنچه که امپریالیزم و یا استکبار جهانیش می نامید می جست، اینک همه توان خود را معطوف به حذف کامل رقبای خود در کوچه و بازار و دانشگاه و مدرسه کرده بود. فرخ نگهدار از رهبران سازمان فدایان خلق به عاملی اشاره می کند که می تواند یکی از دلایل مهم این تقابل خونین میان نیروهای حاضر در اردوی انقلاب باشد: فقدان درک مشترک از مفاهیم و شعارها.
ما به جز حس خصومت با هیئت حاکمه وقت هیچ حس مشترکی که معنا بشه در ذهن ما به یک شکل، یعنی در بین نیروهای چپ، نیروهای طرفدار آیت الله خمینی، نیروهای طرفدار جبهه ملی و نهضت آزادی و غیره، من سراغ ندارم که بین همه مشترک باشه. ما مثلا آزادی اسمی بردیم، ولی آزادی از قید ساواک و دستگاه‌های سرکوب رژیم سابق بود. اینکه خودش مستقلا معنایی داشته باشه، یه حق و حقوقی برای تک تک شهروندان باشه. نه، من حس مشترکی بین همه نیروهای شرکت کننده در انقلاب رو بهش معتقد نیستم که وجود داشت.
این گونه بود که آیت الله خمینی همه ظرفیت اقتصادی، نظامی و امنیتی کشور را همزمان در دو مسیر مقابله با ارتش مهاجم عراق و نیز حذف کامل همه نیروهای سیاسی به نفع تسلط روحانیت در عرصه داخل به کار بست. پس از حذف دولت موقت مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت نیز عنصر نامناسب تشخیص داده شد تا پرونده حضور نیروهای ملی مذهبی در همه اشکالش برای همیشه در نظام اسلامی بسته شود. علی اکبر معین‌فر وزیر نفت دولت بازرگان علت اصلی این جداسری میان دوستان سابق را این گونه توصیف می‌کند:
بیش از 9 ماه دوام نیاورد این دولت موقت. در اون دوره آزادی ها موجود بود، به هیچ وجه روزنامه ها تحت کنترل نبود. به تدریج فشار زیاد شد. فشار از سوی طبقه ای که تصمیم داشتن به طور انحصار طلبانه حکومت رو بر دست بگیرن. این انحصار طلبی ها موجب شد که یه عده زیادی آرام آرام از انقلاب زده شدن و صفوف خودشون رو مجزا. انحصار طلبی ها و خودکامی هایی که یک عده به علت رسیدن به قدرت فراموش کردن که چه تعهداتی در مقابل ملت دارن.
اما اگر این دوران خشونتبار را به دوران استقرار نظام سیاسی مورد علاقه آیت الله خمینی تعبیر کنیم، با این پرسش نیز مواجه می شویم که چرا این دوران با حذف رقبا نیز به پایان نرسید. این پرسشی است که فرخ نگهدار هم مطرح می کند.
یک دوره خفقان و اختناق و جنگ و سرکوب شدید داریم که دهه 60 هست که به نظر من این ادامه همون دوران استقرار جمهوری اسلامیه و تا امروز هم یک منطق نیرومندی و اقناع کننده برای من هنوز شکل نگرفته که چرا در ذهن آیت الله خمینی این سالهای استقرار جمهوری اسلامی ایران نه به مثلا شکل‌گیری نهادهای قانونی جمهوری اسلامی بلکه تا زمان حیات خودش ادامه پیدا میکنه، تا سال 67 و 68 و به کشتار وسیع زندانیان سیاسی و قتل عام اونها این دوره به پایان میرسه.
اگرچه شاید پاسخ ضمنی را در تحلیل محسن سازگارا از اعضای مؤثر پیشین در جمهوری اسلامی بتوان یافت.
ایدئولوژی اسلام انقلابی که حاصلش انقلاب اسلامی بوده به دلیل ضعف‌های شدیدی که در تئوری خودش داشته که کاملا در قانون اساسی جمهوری اسلامی متبلور اون ضعف‌های تئوری، به نظر من یک شکست همه جانبه خورده. یعنی فقط در عرصه مثلا اقتصاد یا اجتماع یا سیاست داخلی و بین المللی شکست نخورده، حتی در عرصه فرهنگ و دین مداری جامعه هم شکست خورده. بنابراین تئوری هایی با این همه تناقض و مشکل در درون خودش و ناهماهنگی با خواستهای یک جامعه مدرن محکوم به شکست بوده، به اضافه اینکه به دست عمدتا گروه اجتماعی هم اجرا شد، یعنی روحانیت، که به هیچ وجه آمادگی سازمانی و فکری اداره یک جامعه مدرن رو نداشت و نداره.
تحلیلی که علی اکبر معین‌فر چهره سرشناس ملی مذهبی نیز باور دارد.
اون آمال‌هایی که داشتن مردم تمام لگدمال شد به علت خودکامگی‌هایی که پیش آمد و تمام این مشکلات مربوط به این است که مردم سالاری و دموکراسی در مملکت نهادینه نشد و یک عده‌ای به خودشون اجازه دادن که قیم مردم باشن، به جای مردم تصمیم بگیرن و به قول خودشون مصلحت مردم هرچی است اون مصلحت مردم رو دیکته کنن.
اما آیا فرصت‌ها برای به ساحل رسیدن انقلابی که آن گونه رؤیای دموکراسی و عدالت طلبی شعله ور شد امروز یکسره از دست رفتند؟ فرخ نگهدار که پس از جنبش اصلاحات 76 از نیروهای تحول خواه درون نظام جمهوری اسلامی به رهبری محمد خاتمی حمایت کرده بود، امروز حس شخصی خود را این گونه توضیح می‌دهد.
امروز اون آرزوهایی که در 10 سال پیش با جنبش 2 خرداد در من بیدار شده بود، این روزها به کمترین فروغ، به کمترین هستی رسیده و عناصری که پیگیر اصلاحات باشند در درون سیستم کمتر جایی برای انعکاس صدای خودشون پیدا می‌کنند. یک واقعیت تلخ نوع رفتاری است که با منتقدان و مخالفان درونی حکومت جمهوری اسلامی ایران در جریان گزینش نامزدها برای مجلس هشتم ما شاهدش بودیم. این روند این پیام رو در خودش داره که جمهوری اسلامی ایران متاسفانه به راهی داره میره که پایگاه اجتماعی خودش رو هرچه بیشتر در مقابل خودش قرار میده و نارضایی رو داره دامن میزنه.
و محسن سازگارا که خود در دهه 70 خورشیدی از یاران جنبش اصلاحی بوده میگوید
به هیچ وجه خوشبین نیستم. نظام شانس طلایی خودش رو که جنبش اصلاحات بود رو هم از دست داد و نشون داد که اصلاح نشدنی است. ضعف‌هایی در تئوری خودش، در ساختار خودش، در قانون اساسی خودش و در شخصیت رهبرانش داره که اصلاح نمیشه. بنابراین با شکست همه جانبه ای هم که در همه ابعاد خورده، شانس بقایی نداره. یعنی اون خواستهایی رو که مردم ما، حتی میشه گفت خواستهای حد اقلی که برای نیازهای حد اقلیشون احتیاج دارن، حکومت نمیتونه برآورده بکنه.
او در سالگرد پیروزی انقلاب 57 نتیجه میگیرد که دین را باید از حصار سیاست رها کرد و سیاست را از حصار دین. در این سالگرد انقلاب آیا باید باور مردان پیر سیاست را پذیرفت؟ آنگونه که علی اکبر معین‌فر میگوید
پتانسیلی که برای پیشرفت یک ملت موجوده، این پتانسیل هست، افراد فداکار و افراد فهمیده در مملکت موجود هستند. من خیلی امیدوار هستم که برگشتی پیدا بکنه. با این ترتیب من امیدوار به آتیه هستم و هیچ ناامید نیستم از اینکه روزی ملت ما روی آزادی و دموکراسی رو ببینه.
گزارش مهداد سپهری بود و گفتگوی او با ستن از کسانی که در وقوع انقلاب 57 نقش داشتند و حال میگویند انقلاب به هدف خود نرسیده است. همزمان بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی چنین نظری را رد میکنند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در راهپیمایی امروز در تهران گفت جمهوری اسلامی همچنان نیازمند انتقال دستاوردهای انقلاب به جوانان است. او راهپیمایی امروز را با شکوه و پاسخ دندان شکن مردم ایران به جورج بوش خواند و گفت مردم ایران در آینده نیز با شرکت در انتخابات پیشرو پاسخ محکمتری به گفته او به دشمنان خواهند داد. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید. به لندن می رویم. نیکولاس برنز معاون سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که به لندن سفر کرده امروز در انجمن خبرنگاران خارجی یا FPA که یکی از ادارات وزارت خارجه بریتانیا است حضور یافت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. شهران تبری که در این جلسه حضور داشت و از طرف رادیو فردا پرسش را با آقای برنز مطرح کرد گزارش می دهد.
از سوی رادیو فردا از نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا میپرسم با توجه به مسائل اخیر چون پرتاب موشک و موضوع تولید سنترفیوز جدید در ایران واکنش شما و نظر دولت آمریکا چیست؟
On the second story, we the US government have not corroborated that. These are press stories. But I think that both are troubling.
در مورد موضوع دوم یعنی تولید سنترفیوز جدید در ایران این خبر اسوسییتد پرس یا AP است که روزنامه‌ها منعکس کردند و خبران از سوی دولت آمریکا انتشار نیافته اما فکر می‌کنم هر دوی این موضوعات تنش برانگیز است چرا که جامعه بین‌المللی طی 3 سال گذشته به وضوح به ایران گفته است که برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را تحمل نخواهد کرد. شورای حکام سازمان انرژی اتمی دو بار خواهان صدور قطعنامه سازمان ملل برای معلق کردن تمام فعالیت‌های غنی‌سازی ایران شده است. اما به نظر می‌رسد که ایران آمدانه به خواست سازمان ملل بی‌اعتنایی می‌کند و اکنون خودش به طور آشکار و علنی اعلان کرده که تعداد سنترفیوژهای فعال خود را افزایش می‌دهد و به هیچ وجه قصد تعلیق غنی‌سازی را ندارد. نیکولاس برنز می‌افزاید:
This tells us that a third sanctions resolution must now be passed by the Security Council. Now that resolution presented by the European Union countries is being debated in New York.
این رفتار ایران به ما میگوید که اکنون زمان تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم‌های ایران فرا رسیده. این قطعنامه از سوی اتحادیه اروپا در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح شده و باید کمی دیگر درباره آن گفتگو شود. اما اکنون تصویب آن بسیار ضروری شده است چون واضح است که ایران به قطعنامه پیشین سازمان ملل بی‌اعتناست. حال پس از تصویب این قطعنامه باید دولت‌های دیگر جامعه جهانی پاپیش گذارند و تحریم‌های خود را علیه ایران اعمال کنند. ما خیلی امیدواریم که پس از گذراندن قطعنامه سوم اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جدید خود را علیه ایران اعمال کند که به مراتب از تحریم‌های سازمان ملل سخت‌تر و شدیدتر خواهد بود. علاوه بر این ما امیدواریم که سایر طرف‌های بازرگانی و تجاری ایران در آسیا و کشورهای دیگر با توجه به این تحریم‌های سوم سیاست‌های خود را با جامعه بین‌المللی همراه کنند. باید تأکید کنم که در برابر برنامه هسته‌ای ایران باید یک اقدام همه‌جانبه از سوی تمام کشورهای جهان انجام گیرد. همچنین ما برای جلوگیری از وام دادن به ایران و سرمایه‌گذاری در آن تلاش می‌کنیم. نیکولاس برنز در ادامه پاسخ به سوال رادیو فردا گفت:
There's another issue concerning Iran, that is its outright support in arming and funding most of the Middle East terrorist groups from Hamas and Gaza to Hezbollah in Lebanon.
موضوع دیگری که در مورد ایران جای نگرانی دارد، حمایت بی‌قید و شرطش از بسیاری از گروه‌های تروریستی از حماس در غزه تا حزب الله در لبنان، از جهاد اسلامی فلسطین تا طالبان در افغانستان و گروه‌های خشونت طلب شیعه در عراق است. در این مورد تمام جامعه جهانی یک صدا با سیاست‌های ایران در منطقه خاورمیانه که بیش از هر چیز نیازمند صلح و ثبات است مخالف است.
گزارش شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن بود از جلسه پرسش و پاسخ معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا با خبرنگاران. نیکولاس برنز عصر امروز دوشنبه در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن سخنرانی می‌کند. و ما به لس آنجلس می رویم، جایی که شب گذشته میزبان برگزاری 50مین مراسم گرمی بود. جایزه معتبر گرمی که مشهورترین و پرزرق و برق ترین جایزه موسیقی است و همتراز با جایزه اسکار در عرصه سینما ارزیابی می شود، هر سال از بین هزاران شرکت کننده تنها به بهترین ها می رسد و احتمالاً به بهترین هایی که یک سال تمام بینندگان شبکه های سرگرم کننده مثل MTV و رادیوهای عامه پسند را سرگرم کردند. توماج تاه باز گزارش می دهد.
اسکار موسیقی برای افزودن بر شهرت و اهمیت جایزه گرمی در عالم موسیقی چنین نامی به او می‌دهند. به همین دلیل تصورش آسان است که تمام ستارگان موسیقی برای به دست آوردنش هر سال دندان تیز می‌کنند و نقشه می‌کشند. هرچند گرمی 105 دسته و 30 نوع مختلف موسیقی را در بر می‌گیرد، اما ستارگان جهانی موسیقی سرگرم کننده در آن بیشتر می‌درخشند تا دیگران از انواع کلاسیک و فولکلور. امسال پیروز اصلی این میدان امی واین‌هاوس بود، دختر جوان 24 ساله بریتانیایی، نامی که شهرت جهانگیر آن فقط از موسیقی نیست. او به دلیل مصرف فراوان انواع مواد مخدر، بدنی پر از خالکوبی و لباسهایی که گروهی آن را قله مد و خوش لباسی و گروهی دقیقاً برعکس زشت‌ترین لباسهای اعصار می‌نامند هم مشهور است. برای امی واین‌هاوس همه این حرفا اینک در سایه بزرگ گرمی می‌تواند به آرامی به فراموشی سپرده شود. او امسال 5 جایزه گرفت، از جمله برای نخستین آلبوم، بهترین رکورد و بهترین ترانه. بهترین ترانه رهاب، کم و بیش معنی آن این است: درمان اعتیاد به مواد مخدر. نمیدونی و نخواهی دونست، من وقت ندارم، پدرم فکر میکنه اوزام خوبه و سعی میکنه من رو برای ترک مواد بفرسته. من نخواهم رفت، نخواهم رفت، نخواهم رفت. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. امی واین‌هاوس به حرف پدرش گوش نمی‌دهد و تصمیم ندارد مواد را ترک کند و برای همین چیزها هم هست که نمی‌توانست به آمریکا سفر کند. در نتیجه برای حضور در لس آنجلس و دریافت گرمی باید به وسیله ویدئو لینک با بقیه رابطه برقرار می‌کرد. ولی در کنار همه اینها، بهترین آلبوم رپ و 3 جایزه دیگر برای کنای وست او را به دومین پیروز شب گرمی تبدیل کرد. یک جایزه پرسر صدای دیگر برای بهترین واژه‌هایی که بیان شد و برای رقیب سرسخت انتخاباتی هیلاری کلینتون، باراک اوباما. ما می توانیم تغییر دهیم. ما می توانیم تغییر دهیم. و بالاخره اینکه یکی از تاثیرگذارترین جاز پیانیست های آمریکا گرمی بهترین آلبوم را از آن خود کرد. هربی هانکوک برای ریور د جانی لترز. شب گرمی در لس آنجلس یک سال دیگر را هم به گرمی و با اتفاقات عجیب و غریب مخصوص خودش پشت سر گذاشت. شبی گرم که حضور برای آن برای همه میسر نیست، مثل حضور در آسمانی پر از ستاره درخشان. ولی هر کس آن را می توانست در تلویزیون خانه‌اش تماشا کند، درست مثل تماشای ستاره‌ها از روی کره زمین.
گزارش توماج تاهباز را شنیدیم. می توانید در وبسایت رادیو فردا لیست کامل تری از برندگان گرمی امسال را بخوانید. تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هم هست alishahrinoush.com alishahrinoush.com.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، جان خاکزاد مروری دارد بر عناوین مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
عصر شما بخیر خانم منظوری و همینطور شنوندگان گرامی. گزارش‌ها حاکی است تظاهرات بزرگی به مناسبت 29مین سالگرد انقلاب سال 1357 در سراسر ایران برگزار شده است. در تهران تظاهرکنندگان در میدان آزادی گرد آمدند تا به سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گوش دهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد امروز گفت نخستین ماهواره تحقیقاتی ساخت ایران در تابستان سال آینده به فضا پرتاب خواهد شد. محمود احمدی نژاد گفت دو کاوشگر دیگر نیز به زودی به فضا خواهد رفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران این سخنان را در مراسم 29مین سالگرد انقلاب سال 1357 اعلام کرد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه گفت در مذاکراتش با مقام‌های آلمانی در مورد مسائل مهم فوری در ارتباط با برنامه اتمی ایران گفتگو خواهد کرد. و سربازان آمریکایی در آخرین عملیات خود علیه گروه‌های شبه نظامی 25 شبه نظامی شیعه را در نزدیکی شهرک صدر در شمال شرقی بغداد بازداشت کردند. خانم منظوری،
با تشکر از جان خاکزاد که نگاهی داشت بر عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. در ادامه مجله شامگاهی امروز از صدور حکم اعدام برای یک فعال مدنی در سیستان و بلوچستان خواهیم شنید. باز هم از انقلاب سال 57 در ایران می شنویم در گفتگو با برخی صاحب نظران. از نامه سرگشاده صدها فارغ التحصیل دانشگاه شریف خطاب به رئیس قوه قضاییه و در دفاع از 3 دانشجوی زندانی این دانشگاه آگاه خواهیم شد، همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی. با هم باشیم. یعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار و فعال مدنی استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه 18 بهمن به اعدام محکوم شد. یعقوب مهرنهاد دبیر انجمن جوانان صدای عدالت در چندین نشریه این استان قلم زده و آقای مهرنهاد بیش از 10 ماه را در بازداشت به سر برده که 5 ماه از این مدت در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات بوده است. بر اساس گزارش‌ها اتهام اخیر آقای مهرنهاد همکاری با گروه‌های مسلح و راه‌اندازی عملیات چریکی مطرح شد. خانواده آقای مهرنهاد میگویند که در ملاقاتی که حدود 2 ماه پیش با او داشتند، آثار شکنجه بر صورت و بدن او آشکار بوده و اتهام وارد به او را بی اساس خواندند. مرتضی سنیاری فعال حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با سعید هاشمی از رادیو فردا از چند و چون بازداشت یعقوب مهرنهاد میگوید.
آقای یعقوب مهرنهاد در 2 دادگاه در ابتدا اعدام محکوم می‌کنند بدون حضور وکیل، بدون حضور هیئت منصفه و اون در دادگاه دوم حکم شکسته و به 15 سال حبس محکوم می‌کنند ایشون رو. اما اونطوری که خبر به ما دادن در روز پنجشنبه دوباره برای ایشون دادگاهی رو تشکیل دادن و ایشون رو دوباره به اعدام محکوم کردن که این قضیه از طرف برادر ایشون تایید شده و این قضیه متاسفانه در حال اجراست و در حال فرجام خواهیه.
چطور شد که آقای مهرنهاد درست همون زمان بعد از درگیری هایی که سال گذشته استان سیستان و بلوچستان باهاش روبرو شد ایشون همون موقع دستگیر شد؟
دقیقاً پروسه برخورد با اینا شروع شد تا از تابستون تعداد زیادی از این دوستان رو بازداشت کردن و بعد از اون یه تعدادی رو آزاد کردن و آقای یعقوب مهرنهاد متاسفانه همچنان در بازداشت موندن به جرم همکاری با آقای عبدالمالک ریگی و گفتن که ایشون فعالیت‌های براندازانه در داخل استان پیگیری می‌کردن. انگ فعالیت مسلحانه را به اینها اضافه کردن. اینجوری صدا اعتراض نحوه فعالیتش در استان اصلا به سمتی نبود که بخواد حرکت مسلحانه را در داخل استان ترویج بکنه. اینجوری صدا اعتراض یه تشکیلاتی بود که در داخل استان مباحث مربوط به حقوق بشری استان رو پیگیری می‌کرد. مباحث مربوط به زنان، مباحث مربوط به کودکان، بحث‌های به سرعتی که ایشون داشت در رابطه با ایدز مربوط به هپاتیت اینها رو در داخل استان پیگیری می‌کردن.
ایشون فعالیت روزنامه‌نگاری هم داشتن. تو کدوم نشریات کار می‌کردن؟
و مرد پرگوهر همکاری میکردم. بعد در دوره آخر پیشه سعی کرد روزنامه نگاری به سمت فعالیت اجتماعیش میکسته شده و تقریبا عملگراتر شده بودیم.
یعنی به چه صورت راهکار عملی؟
یکی در رابطه مثلا فرض کنید خودسوزی زنان در داخل استان ولی سیستان وجود داره تو اینا سعی میکردن که مثلا با خانواده ها به صورت مستقیم در روزنامه ارتباط برقرار بکنن، با دادن بروشورها، با دادن بس کلاس های آموزشی که تو مناطق بسید واقعا اصلا شاید شاید جرعتشی نداشته شده اون مناطق داره این دستان ما اونجا میرفته و سعی میکردن که کمی زنان این منطقه رو با بحث های حقوقی خودشون آشنا بکنن.
در جریان هستید وکیل دارن؟
آخرین محاکمه که برای ایشون در نظر گرفتن به ایشون وکیل هم دادن که حالا جای شکر وجود داره خودمون دوست داشتیم که وکلای رو برای ایشون در نظر بگیریم که سابقه بیشتری با این فعالیت داشته باشن.
یعنی وکیل تسخیری؟
وکیل تسخیری نبوده، وکیل خودش انتخاب کردن ولی اجازه نداد من وکیل حرمت از کانون مدافعان حقوق بشر ما برای ایشون وکیل بگیریم. خب تبخور بیشتری نسبت به پرونده داشتن و بهتر میتونستن نسبت به مسائل سیاسی بیشتر آشنایی داشتن. فقط به جرئت میتونم بگم که آقای یعقوب مهنهاد به دنبال اون بود که حداقلش اصول شهروند بودن رو به وجود بیاره. در منطقه ای منطقه مثل شیرآباد مثلا زاهدان که حالا عضو مرکز مثلا این منطقه مثلا محسوب میشه در داخل سیستان و سیستان متأسفانه آب آشامیدنی وجود نداره، برق وجود نداره، حداقل امکانات رفاهی تو این منطقه وجود نداره.
گفتگوی سعید هاشمی بود با مرتضی سنیاری درباره یعقوب مهنهاد روزنامه‌نگار زندانی محکوم به اعدام. در تهران بیش از 300 تن از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در نامه سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه به ادامه بازداشت دانشجویان این دانشگاه اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه با استناد به اصول قانون اساسی از مسئولان امر خواستند در خصوص آزادی کیوان امیری الیاسی، مهدی اللهیاری و سروش ثابت و انجام مراحل دادرسی در چارچوب قانون برای آنان اقدام کنند. در همین زمینه گفتگو کردم با حجت شریفی از فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف و از امضا کنندگان این نامه سرگشاده. حجت شریفی:
نامه به طور خودجوش از جانب دانشجویان دانشگاه به خصوص جمعی از نخبگان و فرهیختگان فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف که در دانشگاه‌های خارج کشور مشغول ادامه تحصیل هستند یا بعضاً در کرسی استادی در دانشگاه‌های خارج کشور مشغول فعالیت هستند صادر شده و به همین علت در چارچوب یک تشکیلات یا یک کار مشخص نبوده که حالا پیگیری نتیجه اون داشته باشه. امیدواریم نتیجه عملی این نامه که خب چیزی هم نیست از زمان بیرون اومدنش، اولا آزادی این عزیزان باشه و ثانیا انجام مراحل دادرسی از قبیل تقدیم اتهام، تشکیل پرونده در چارچوب قانون و نه به صورت خودسرانه و به صورت غیر قانونی که در حال حاضر برای این عزیزان اتفاق افتاده و همچنین با به رسمیت شناختن حق انتخاب وکیل و داشتن وکیل برای این عزیزان اگر اتهامی هم متوجه این عزیزان هست در چارچوب قانون رسیدگی بشه تا حق شهروندی این عزیزان و این دانشجویان که در حال از بهترین دانشگاه و دانشجویان این مملکت حساب میان تضییع نشه.
آقای شریفی اشاره کردین به افرادی که امضا کردن این نامه رو، چه چیزی باعث شده که این اقدام جمعی به وجود بیاد با وجود اختلاف جغرافیایی که میان این افراد وجود داره در دفاع از کسانی که در همون دانشگاه تحصیل میکنن؟
شروع این قضیه از جانب جمعی از نخبگان در حال تحصیل در دانشگاه‌های خارج کشور، آمریکا، کانادا و سایر دانشگاه‌ها که در مقطعی در دانشگاه شریف دانشجو بودن شروع شده. به نظر میرسه که این عزیزان و هر جا که نام ایران و ایرانی مطرح میشه و هر جا که احساس بکنن که در حد توانشون میتونن کمکی بکنن به هموطنان خودشون، به جوانان این مملکت، به دانشجویان و از همه مهمتر با توجه به عرق و علقه‌ای که نسبت به دانشگاه شریف در بین این عزیزان وجود داره، اونجایی که بتونن برای جمعی از دانشجویان حال حاضر این دانشگاه کاری به انجام بدن، این به نظر میرسه این عرق و این انرژی وجود داره تا با یک هم‌آوایی بتونند یک خواستی رو به صورت یک صدا اعلام بکنن و از مسئولین برای آزادی این عزیزان و رعایت حق شهروندی اینها مطالبه داشته باشن.
چقدر امیدوار هستید به نتیجه چنین اقداماتی؟
چند سال پیش هم همچین اقدامی از جانب جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و جمعیت نخبگان این دانشگاه که در دانشگاه‌های خارج کشور مشغول فعالیت بودن برای آزادی سایر دانشجویان این دانشگاه که در زندان بودن از جمله خود بنده صورت گرفت. فکر می‌کنم که باید این حرکات رو در فضای جامعه ایران و در بین ایرانیان به فال نیز گرفت، چرا که اگر همچین احساس دینی در از طرف همه دانشجویان یا همه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگه کشور هم باشه، فکر می‌کنم اون موقع با یک اتحاد و یک دلی خیلی بیشتری میشه در برابر تضییع حقوق شهروندی تک تک ایرانیان رو احساس مسئولیت کرد. جا داره که اینجا از آقای سعید حبیبی هم که قبلا دانشجوی این دانشگاه بودن و فارغ التحصیل دانشگاه فنون شریف هستن هم یاد بشه که ایشون هم الان در زندان به سر میبرن. مطمئنم این نامه چون قصدش برای دفاع از حق دانشجویان بوده، شاید به همین دلیل اسم آقای حبیبی نیومده و الا اینجا بنده شخصا به سهم خودم جا داره که همین مطالبات رو برای آقای سعید حبیبی هم داشته باشیم. امیدوار باشیم که انشالله حق زودتریشون آزاد بشه و حقوق شهروندیشون بیش از این تضییع نشه.
نامه سرگشاده بیش از 300 تن از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در اعتراض به بازداشت دانشجویان این دانشگاه گفتگویی بود با حجت شریفی از امضا کنندگان این نامه. امروز 22 بهمن است و نماد انقلاب 57 ایران، انقلابی که بسیاری آن را نقطه عطف تاریخ ایران می‌دانند. در 29مین سالگرد انقلاب ایران و تأسیس حکومت اسلامی، شهران طبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، با 3 تن از چهره‌های شاخص ایران پس از انقلاب گفتگویی دارد درباره حاصل این 29 سال. دکتر آذر نفیسی، استاد ادبیات تطبیقی و نویسنده کتاب پرفروش قرائت لولیتا در تهران که به 23 زبان ترجمه شده، دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب معمای هویدا، و اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و متفکر سیاسی که به خاطر بیان نظراتش 5 سال را در زندان گذراند. هر 3 میهمان این برنامه سالها در ایران پس از انقلاب زندگی کردند، اما در دیار خود دوام نیاورده و در خارج از مرزها مقیم شدند. شهران طبری گزارش می‌دهد.
پرسشی که ابتدا با هر 3 مهمان رادیو فردا مطرح می‌کنم این است که 29 سال پیش در ایران یک تحول عظیم اجتماعی، سیاسی و تاریخی رخ داد. 2500 سال حکومت پادشاهی در ایران برچیده شد و برای اولین بار در تاریخ کشور حکومتی دینی از درون ایران حاکم شد. فکر می‌کنید ظرف این 29 سال دستاوردهای حکومت اسلامی چه بوده؟ ابتدا دکتر آذر نفیسی که کتاب دومش در خارج از کشور به زودی زیر چاپ خواهد رفت میگوید:
به نظر میاد که دستاورد در آگاهی که مردم ایران بهش رسیدن که یک سیستم تک نظری در مملکت ما دیگه کار نمیتونه بکنه و بدون شرکت واقعی مردم و بدون برآوردن نیازهای اونها در سطوح مختلف، هر ایدئولوژی محکوم به شکست. من فکر میکنم شکست ایدئولوژی و شکست این نظریه که میشه از مذهب به عنوان ایدئولوژی استفاده، در حقیقت سوء استفاده کردش، یکی از بزرگترین پیامدهای انقلابه.
اکبر گنجی، روزنامه نگار و یکی از چهره های مبارزه برای دموکراسی در ایران که پس از سالها زندان به خارج از کشور سفر کرده، میگوید دستاورد مفهومی عام است.
اگر من اینجا راجع به دستاوردی چیزی بگم، معناش این نیستش که انقلاب اسلامی به معنای اینکه زمامدارانی که اومدن سر کار بعدن برنامه ریزی کرده بودن که برای رسیدن به این پیامدهایی که من ذکر خواهم کرد، اینها میتونه پیامدهای ناخواسته عمل جمعی باشه. یعنی اونا شاید یک مقاصد دیگه‌ای داشتن ولی یک نتایج دیگه به بار اومده. یکی از کارهایی که انقلاب ایران کرده، بسیج سیاسی اجتماعی اقشار پایین جامعه بوده. این اقشار پایین در دوران قبل از انقلاب هیچ نقشی در جامعه نداشتن، یک اقلیت الیت بسیار بسیار خاص کوچک درباری وجود داشته که سیاست در انحصار اونها بوده در زمان رژیم شاه و هیچ موقع اکثریت مردم جامعه امکان این که اصلا با سیاست ارتباط برقرار کنن، با اون قدرت براشون وجود نداشت. انقلاب 57 تونسته نیروها رو بسیج بکنه و توده های مردم به عنوان ایجنت و کارگزار وارد تاریخ بود. وقتی این توده های مردم، این افکار پایینی سیاسی میشن و به عنوان کارگزار و نقش آفرین وارد تاریخ میشن، دیگه اینها رو بیرون کردن از تاریخ، بیرون کردن از نقش آفرین سیاسی دیگه به راحتی امکان پذیر نیست. یکی از دستاوردهایی که انقلاب ایران داشته و از پیامدهای ناخواسته انقلاب ایران بوده، سیاسی شدن جامعه ایران هست. جامعه ایران به شدت یک جامعه سیاسی هستش، چیزی که نه تنها با دوران قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، بلکه با کمتر جامعه امروز وجود داره که به قدر جامعه ایران سیاسی باشه. این جامعه سیاسی هست اما در این حال ناامید، سرخوردگی توش در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده، ولی در این سرخوردگی و در این ناامیدی این جامعه به شدت جامعه سیاسی هست و خواستها و مطالبات و ترجیحات سیاسی اجتماعی فراوانی در بطن این جامعه وجود داره. یکی دیگر تحولاتی که با همین تحولی که گفتیم ربط داره اینه که انقلاب اسلامی به دلیل شعارهای پوپولیستی که داشت، به دلیل اینکه یک انقلاب مردمی بود، فاصله شهر و روستا رو کم کردش پس از پیروزی انقلاب و امکاناتی رو که به هیچ وجه قبل از انقلاب روستایی‌های ما به اونها دسترسی نداشتن و فقط شهرها و اونم شهرهای کلان شهرها به اونها دسترسی داشتن، این امکانات رو به دلیل شعارهای پوپولیستی به شهرهای کوچک و به روستاها برد و خود این کاستن از فاصله شهر و روستا امکان تحرک طبقات اجتماعی رو افزایش داد.
دکتر عباس میلانی، استاد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد و مؤلف کتاب معمای هویدا که به زودی کتاب دیگرش درباره زندگی محمد رضا شاه به زیر چاپ خواهد رفت، عبارت پیامد را به دستاورد ترجیح داده. در پاسخ به اینکه دستاوردهای 29 ساله جمهوری اسلامی را چه میداند میگوید:
ولی من فکر میکنم مهمترین دستاورد که نمیدونم اسمش رو بشه گذاشت، ولی مهمترین پیامد این انقلاب این بود که ایران یک فرصت تاریخی عظیمی رو برای جهش به یک مملکت متمدن قرن 21 از دست داد و تبدیل شد به اون چی که امروز شده. و اگر بخواد آدم واقعا به طور قیاسی نتایج و بهای این انقلاب رو برای ملت ایران و برای ایران به عنوان یک مملکت ببینه، کافیست ایران رو مقایسه بکنه با کشورهای همتای ایران در 1975. 4 سال قبل از انقلاب، قبل از اینکه این شلوغی‌ها شروع بشه، اقتصاد ایران رو آدم مقایسه بکنه با این کشورهای دیگه، تایوان، کره، ترکیه، ایران بیش و کم همتا و همپای اونهاست. الان ببینید اونها وضع اقتصادیشون چی است، وضع اقتصادی ما چیه، وضع سیاسی اونها رو ببینید، وضع سیاسی ما رو ببینید. هیچ کدوم از اینا هم نفت بشکه 90 دلار نداشت.
یکی از مسائلی که به موازات این 29 سال نظام جمهوری اسلامی در ایران میشه دنبال کرد، مسئله اپوزیسیون ایران هستش. فکر میکنید اپوزیسیون ایران در این 29 سال چه تغییری کرده و چه کاری تونسته انجام بده؟
گمان من این هست که متاسفانه اپوزیسیون ایران در این 29 سال نتونسته اونچنان که باید و شاید راه خودش رو پیدا بکنه. زمانی که نیروی عظیمی در خیابان‌ها بودند، رهبری اپوزیسیون این جوانها رو به دم تیغ فرستاد بدون ملاحظه، بدون بررسی دقیق، در یک نبرد نابرابر اینها رو به خیابانها فرستاد. منظورم رهبران مجاهدین هست که خودشون در خونهای تیمی نشسته بودن و این جوانها رو میفرستادن دم تیغ. البته بعضی از رهبرانشون متاسفانه در همون خونه ها مورد حمله این رژیم قرار گرفتن، اونها هم کشته دادن، ولی یک برنامه نسنجیده بود که اونها انجام دادن. بقیه اپوزیسیون عملا نتونه سرگز یک تمرکز لازم، یک آلترناتیو بایسته‌ای در مقابل این رژیم ایجاد بکنه. اپوزیسیون خارج کشور هم به گمان من مسئولیتش حتی بیشتره، برای اینکه اینجا امکانات تشکل و تجمع و تعصب بیشتر وجود داشت، امکانات مالی بیشتری به خاطر 2-3 میلیون ایرانی که در مهاجرت هستن وجود داشت، امکان یافتن علل مخالفت خیلی بیشتر بود، برای اینکه این رژیم با کشتارها، با زندانی کردنها، با ادامه جنگ نالازم، با برخورد غیر ضروری با دولت‌های خارجی مملکت رو به ورطه واقعا نابودی کشونده. در این شرایط اپوزیسیون خارج هم متاسفانه نتونست هنوز هیچ تشکلی ایجاد بکنه، هیچ برنامه ایجاد بکنه و یه فرصت تاریخی عظیمی را دست داده. علتش هم تا به حال به گمان من این هست که همون کسانی که در 1979 رهبری اپوزیسیون خارج کشور در دست داشتن هنوز فکر میکنن میتونن این رهبری رو در دست داشته باشن، هنوز در فکر این هستن که همون الگوی کنفدراسیون رو احیا بکنن. و خب جامعه ایران عوض شده، ترکیب نسل‌ها عوض شده، تفکر عوض شده، عصر کامپیوتر هست، الگوی تازه تشکل اپوزیسیونی و تفکر اپوزیسیونی که متناسب با قرن 21 باشه، متناسب با این جامعه مهاجر ایران باشه، جامعه‌ای که از لحاظ اقتصادی خیلی مثلا موفق، هنوز پیدا نکردن این اپوزیسیون. این به گمان من شاید مهمترین ناکامی اپوزیسیون هست در این 29 سال.
اکبر گنجی روزنامه‌نگار نیز با همین تأسف و دلسردی به نقش اپوزیسیون ایران اشاره می‌کند و می‌گوید
چند تا بحث بعد از هم تفکیک کرد. یه بحثی که به گمان من پس درها و پیش شرط‌های اجتماعی دموکراسی در جامعه ایران وجود داره یا نداره که به گمان من وجود داره و اینو قشنگ میشه نشونش داد. یه بحث دیگه بحث هستش که یک اپوزیسیون خصوصا ما چرا یک اپوزیسیونی در خارج کشور شکل نگرفته. این بحث دوم چیزی که من قبول دارم ما الان به گمان من چیزی به نام اپوزیسیون در خارج کشور نداریم، یعنی افراد و گروه های مخالف بسیاری داریم که اینا مخالفن با سیاست های جمهوری اسلامی، با خود جمهوری اسلامی، و بعضی افراد هستن که اصلا سالهاست میخوان جمهوری اسلامی رو مثلا سرنگون بکنن. اما اپوزیسیون یک چیزی هستش که باید متشکل باشه، باید اقدامات جمعی مشترک انجام بده. الان تو اپوزیسیون خارج کشور هستش اینه که این نیروها به شدت متفرق و پراکنده هستن و هیچ اقدام جمعی مشترک رام نمیدن و اصلا افراد نه پولی حاضرن بذارن برای فعالیت سیاسی و نه وقتی حاضرن بذارن برای فعالیت سیاسی. و شما اگر مثلا بیاید هر چند وقت یه بار، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه یا هر هفته یک بیانیه سیاسی بدید یا یک مقاله بنویسید، اینا اسمش نمیشه گذاشتش اپوزیسیون. به گمان من ما الان فاقد اپوزیسیون هستیم در خارج کشور و هیچ چشم امیدی نمیشه به اپوزیسیون خارج کشور داشت. به همین دلیلی که گفتم، اگرچه تأکید میکنم که ما چند میلیون ایرانی در خارج کشور داریم که این ایرانیان خارج کشور فرهیخته هستن، تحصیلات عالیه دارن و وضع مالیشون هم بسیار بسیار خوبه، بسیار رشد کردن، ولی در این حال که همین جمعیت تحصیل کرده پولدار نتونستن یک فعالیت جمعی مشترک انجام بدن که اهداف روشنی داشته باشه.
از نقش اپوزیسیون صرف نظر میکنیم و با دکتر آذر نفیسی آن را در میان نمیگذارم. در عوض درباره نقش ادبیات، این ستون محکم جامعه ایران در 29 سالی که از انقلاب میگذرد میپرسم.
اتفاقا من خیلی خوشحالم شما این مسئله رو بردین. در حقیقت بزرگترین دستاوردی که ما در عرض این 29 سال داشتیم به خاطر بالا رفتن سطح آگاهی مردم ایران تبلورش رو در نوع نگاه می‌بینیم به جامعه، به خود و به اطرافمون. مهمترین دستاورد، حداقل یکی از مهمترین دستاوردها، البته جنبش زنان که من فکر می‌کنم در مرکز تمام این مسائل قرار داره. از نظر ادبی شما صحبت کردین راجع به ایران به عنوان یک قدرت. من فکر می‌کنم مثبت‌ترین نکته‌ای که در مورد ایران در دنیا میشه گفت و راجبش میشه واقعا مغرور بود، اون ارثیه ادبیه که ما داریم. من حداقل در این مدت هر جا که رفتم هم سعی کردم که این مسئله رو بیشتر مطرح کنم که این فرهنگ یک فرهنگ غنیه، یک گذشته‌ای داره و این یک فرهنگی که همواره نه فقط به دنیا بلکه نسبت به خودش با یک نظر طنزآلود و انتقادی نگاه می‌کرده. و اینکه شعرای ما، نویسندگان ما بهترینشون به خاطر این بهترین نبودن که سیاست زده بودن یا یک ایدئولوژی سیاسی داشتن، وارد عرصه سیاست شدن اونها به خاطر دید انسانیشون بود. و یکی از بهترین مثال‌ها در دوره ما البته خانم سیمین بهبهانیه. خانم بهبهانی در دو عرصه هستش که دید ما رو عوض میکنه. مهمترینش اشعارشه. با نگاهی که اشعار اون به دنیا دارن، این نگاه در حقیقت نافی دیدهای انحصار طلبانه و توتالیتره.
از طرف دیگه مواضع مستقلی که خانم بهبهانی گرفته، نه مواضع سیاسی، در هر جا که ستم رو دیده، مخصوصا ستم علیه زنان، به اون به عنوان یک شخصیت دموکرات هم یک جلوه دیگه ای میده. اینها هستن که به اصطلاح نکات مثبت جامعه ما رو به دنیا میشناسونن. ولی جنبه دیگه هم که میخواستم بگم، شما راجع به کتاب من اشاره کردین، یکی از دلایل موفقیت این کتاب این نبودش که من درباره خوبی های ادبیات غرب صحبت میکردم. چیزی که در این ارتباط مهمه اینه که از درون جامعه ما اشخاصی میان که هم میتونن در مورد خودشون حرف بزنن و هم به همون خوبی میتونن در مورد دیگران حرف بزنن. یعنی وقتی که یک آمریکایی متوجه میشه که یک دانشجویی که دختر مثلا 21 ساله‌ای که در جمهوری اسلامی تمام زندگیش رو گذرونده میتونه کتاب جین آستن یا لولیتا یا سالبلو رو به همون زبون بخونه و دیدی که نسبت به اون کتاب داره و نظراتی که میده از یه جهاتی بدیع‌تر باشن و جالب‌تر از یک مثلا دختر 21 ساله‌ای که توی جامعه آمریکا یا انگلیس بزرگ شده. یعنی این طوره که ایران برابری خودش رو با دنیا نشون میده از طریق ذهن و نه از طریق قدرت نمایی و مداخله در کار کشورهای دیگه. قدرت اصلی توی اینه و من واقعا امیدوارم که جوانهای ما که توی این دوره بزرگ شدن و بارور شدن و کمبود فکر رو با گوشت و پوستشون حس کردن، اونها این راه رو دنبال بدن و از طریق غنی کردن فرهنگ مثل هدایت، مثل نیما یوشیج، مثل فرخزاد، مثل ده خدا، مثل سیمین بهبهانی، بدونن که انقلاب در فرهنگ بدون اون انقلاب سیاسی اجتماعی نمیتونه انجام بگیره.
دستاورد انقلاب 57 کدام است؟ بسیج سیاسی اقشار اجتماعی پایین و حضور در عرصه سیاسی کشور، فنا کردن فرصتی تاریخی و عظیم که میتوانست ایران را به سوی مدرنیته سوق دهد، تشکیل جنبش‌های اجتماعی چون جنبش زنان در ایران و یا موارد دیگر. گزارش و گفتگوی شهران طبری بود با آذر نفیسی، اکبر گنجی و عباس میلانی. اما نظر شما شنوندگان رادیو فردا را بشنویم که نظر خود را درباره انقلاب با دیگران در میان گذاشتید.
از انقلاب عزیزمان دفاع خواهیم کرد. به کوری چشم دشمنان ایران زمین، اسلام و قرآن، از انقلابمان دفاع خواهیم کرد. جانانه و با آمریکا بفرمایید آزموده را آزمودن خطا. با آمریکا من دو چیز رنج میبرمش که عرض کردم، پخش که نمی کنید، ولی بدانید یکی فقر فرهنگی در آمریکا، یکی فقر تاریخی.
انقلاب سال 57 هم آور و آغاز گر زجر و مصیبت و کشتن و بکشتن دادن و اعدام و شکنجه برای مردم ایران بوده و هست. به هم آور قطع دست کردن، زبان بریدن، قلم شکستن، پا قطع کردن، ندیدن و نخوردن یک بار گوشت در سال، اجازه نبودن خندیدن و شادی در ایران. آخر کدام انقلاب زننگین؟ خدا حافظ، امیدوارم این پیام را پخش کنید.
صدای برخی از شنوندگان رادیو فردا بود. شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام میکنم: 00420221124113. تکرار میکنم: 00420221124113. پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا آماده ضبط پیام های شماست. و اما نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
سرانجام پس از گذشت نزدیک به 8 ماه، تیم ملی فوتبال ایران صاحب سرمربی شد. خاویر کلمنته اسپانیایی، گزینه اصلی فدراسیون فوتبال ایران که هفته پیش به مدت 5 روز در تهران حضور داشت و بازی تیم‌های ملی ایران و سوریه را تماشا کرد، امروز رسما موافقت خود را برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد. مهدی تاج سخنگو و نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران امروز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ضمن اعلام این خبر گفت کلمنته بعد از ظهر امروز طی ارسال نامه‌بری به دفتر فدراسیون فوتبال ایران به صورت کتبی موافقت خود را برای سرمربیگری تیم ملی ایران اعلام کرد. سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران همچنین افزود خاویر کلمنته ظرف هفته آینده برای آغاز کار خود با تیم ملی ایران به تهران می‌آید. تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی بدون گل در مقابل سوریه در اولین دیدار در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی روز ششم فروردین ماه آینده در دومین مسابقه خود به مصاف تیم ملی فوتبال کویت خواهد رفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم منتخب ستاره‌های فوتسال این قاره در سال 2007 را معرفی کرد. به گزارش سایت AFC در میان برترین‌های فوتسال آسیا 4 بازیکن و 1 سرمربی ایرانی در لیست بهترین‌های قاره کهن حضور دارند. مصطفی نظری، محمد رضا حیدریان، کاظم محمدی و وحید شمسایی 4 بازیکن ملی پوش ایران و حسین شمس سرمربی تیم ملی فوتبال سالونی این کشور در فهرست اعلام شده AFC به عنوان بهترین‌های فوتسال آسیا معرفی شدند. برای باز قریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. با سپاس از همراهیتان، شب خوشی را برای تا...